أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت رابع از جهات بحث در ماده امر در این هست که آیا معنای طلبی که معنای امر قرار داده شده در جهات قبلی طلب حقیقی هست، طلب به حمل شایع صدایی یا طلب انشائی هست؟ اون نقطه اصلی که جهت رابعه برای بحث در اون منعقد شده اینه که اون طلبی که معنای امر هست آیا طلب انشائی هست یا طلب حقیقی هست. مقصود اصلی از بحث در جهت رابعه همین مطلب هست، ولی مرحوم آخوند به مناسبت بحث از این مطلب متعرض دو مطلب دیگر هم در این جهت رابعه شدن و به تفصیل هم از اون دو مطلب بحث کردن. مطلب دوم که مرحوم آخوند متعرض شدن اینه که آیا طلب و اراده یک چیز هستند، متحد هستند اینها یا متغایر هستند و متعدد هستند. مطلب سوم هم که به مناسبت مرحوم آخوند متعرض شده اینه که آیا انسانها در افعالی که انجام میدهند مختار هستند یا مجبور هستند، یعنی همون مسئله جبر و اختیار. کلام مرحوم آخوند به مناسبت کشیده شده به این دو مطلب، و الا اون مطلب اصلی که جهت رابعه منعقد شده همون مطلب اول بود. با توجه به این که در کلام مرحوم آخوند بحث اینجور پیگیری شده و اعلام هم به همین صورت طبعاً مرحوم آخوند بحث کرده اند، بر این اساس در جهت رابعه در سه تا مقام باید بحث بشه. مقام اول اینه که معنای امر بنابراین که طلب باشه، کما اینکه در جهات قبلی بیان شده، آیا طلب انشائی است یا طلب حقیقی. مقام دوم هم همینه که آیا طلب با اراده متحد هست و در موارد امر و نهی غیر از اراده و مقدمات اراده در صفت نفسانیه یه صفت دیگه غیر از اینها به عنوان طلب وجود دارد که متغایر با اراده باشد، و همینطور در انشائیات دیگر من تمنی و ترجی و استفهام غیر از صفات معروفه مناسب با این صیغه های انشاء یه صفت دیگری در نفس وجود دارد غیر از اینها که از اون تعبیر بشود به کلام نفسی، یا اینکه نه طلب همون اراده هست و در اون سیاق انشائی دیگر غیر از اون صفات نفسانی معروفی که مناسب با اونجا هست چیزی دیگری ورای اون به نام کلام نفسی وجود ندارد. مطلب مقام دوم اینه. مقام سوم هم که بحثی از این که آیا انسان‌ها در افعالی که از اونها صادر میشه مختار هستن یا اینکه مجبور هستن و از باب لابدیت و به ضروره افعال از اونها صادر میشه به طوری که راه فرار از انجام عمل نداشته باشند. خب در هر یک همونطور که اشاره شد مرحوم آخون کلامش به هر سه مطلب کشیده شده و در یعنی به مطلب دوم و مطلب سوم کشیده شده. روی حساب در هر یک از این سه تا مقام ابتدا فرمایشات مرحوم آخون باید بیان بشه، بعد به این سراغ بررسی کلام ایشون به اینکه آیا تمام هست یا تمام نیست. در مقام اول مطلب که مربوط به مطلب اول که آیا معنای امر طلب انشائی هست یا طلب حقیقی، مطالب مرحوم آخون یعنی نکاتی که مرحوم آخون در این مطلب اول بیان می‌فرموده می‌فرماید پراکنده است. یه قسمتش در همون ابتدا هست، یه قسمتش بعد تعرض در مطلب ثانی در همون آخرای مطلب ثانی دوباره یه نکات مربوط به همون مطلب اول رو اونجا بیان کرده است. مرحوم آخون در این قسمت در این مطلب اول می‌فرماید که طلبی که معنای عام قرار داده شده بر اساس جهاد قبلی خصوص طلب حقیقی نیست، بلکه طلب انشائی هست. مقصود از طلب حقیقی همونطور که از تعبیرات مرحوم آخون هم استفاده میشه اون صفت نفسانی است که قائم به نفسه، همون خواست واقعی هست که از اوصاف حقیقیه هست. ممکنه به مرحله ابراز در بیاید، ممکنه به مرحله ابراز در نیاید. اون خواست حقیقی در نفس از او تعبیر به طلب میشه. سواءً خواستی حالا اون بله. حالا اینکه این همون اراده است یا غیر از اراده است این بحث به مطلب دوم برمیگرده. ولی بالاخره یه صفت نفسانی هست که حقیقتاً موجود در نفس هست و وجود او هم متقبل به ابراز نیست. ممکنه ابراز شده باشه، ممکنه ابراز نشده باشه. مقصود از طلب حقیقی اینه. طلب انشائی به این که همونطور که از کلمات مرحوم آخوند هم استفاده میشه اینه که طلب انشائی یعنی وجود انشائی طلب. با توجه به فرمایشات مرحوم آخوند در اینجا و در مباحث دیگه مفاهیم علا قسمین هستن. بعضی از مفاهیم فقط وجود حقیقی و خارجی دارن، وجود انشائی و اعتباری در مورد اونها ثابت نیست. مثلا مفهوم انسان، بغل، شجر، یا در افعال اکل، معشی، مثلا شرب، اینها مفاهیمی هستند که یک قسم بیشتر از وجود ندارن، هم وجودات حقیقی. در مقابل این قسم اول بعضی از مفاهیم هستند که دو نحوه از وجود دارن، دو نحوه از مصداق و فرد برای اینها ثابته. یک نحوه همون وجود حقیقی هست که وجود خارجی باشه که تحقق اون نحوه دائر مدار تحقق اسباب و علل خاصه علل خاصه ای هست که اون علل اگه وجود داشته باشه این وجود هم محققه، اگر اون علل نباشه این وجود نداره. این نحوه اول اینه هم که وجودات حقیقیه، مصادیق حقیقیه هست. نحوه دوم از وجود وجودات انشائی است، یعنی وجود اعتباری، وجودی که به وسیله لفظ یا مبرز آخر در عالم اعتبار ایجاد میشه. ایجاد شدن در عالم اعتبار هم به فرض، به اینکه فرض میکنن در عالمی ورای عالم وجودات خارجیه این شی، این فرد در اونجا موجود باشه. به تعبیر مرحوم آخون در آخرای مطلب ثانی فرموده چه بسا همین وجود انشائی به وجود اعتباری بر اینها آثار شرعی و عرفی مترتب بشود، کما فی العقود و الایقاعات، که مثلا وجود اعتباری ملکیت تملیک، مثلا وجود اعتباری اعتبار ملکیت میشود، بر این اعتبار ملکیت آثار شرعی و اعتباری آثار عقلایی مترتب میشه. خب این بله، وجود این مقصود از وجود انشائی یعنی وجودی که بالاعتبار محقق میشه. در این مفاهیم قسم دوم دو نحوه از وجود برای اینها فرض می شود. یک نحوه وجودات حقیقیه، نحوه دوم وجودات انشائیه. کما اینکه در مفاهیم در سیاق انشائیات مثل طلب، تمنی، ترجی، استفهام، اینها از قبیل قسم دوم از مفاهیم هستند، که یعنی هم دارای وجودات حقیقی هستند هم دارای وجودات انشائی هستند. در جایی که تمنی باشه، استفهام باشه، اینها گاهی استفهام حقیقتاً بله این حالت استفهام در نفس شخص وجود داره، تمنی وجود داره، ترجی وجود داره، گاهی هم نه، این تمنی به وجود انشائی محقق میشه. از نظر تحقق بین این دو نحوه از وجود در مفاهیم قسم دوم تلازمی هم وجود نداره. ممکنه طلب حقیقی یا ترجی حقیقی وجود داشته باشه، انشا نشده باشه، وجود انشائی پیدا نکرده باشه. ممکن هم هست وجود انشائی پیدا کرده باشه، وجود حقیقی که موطنش نفس هست تحقق پیدا نکرده باشه. در مواردی که مثلا مولا در صدد امتحان هست، اونجا طلب انشائی محقق شده، ولی طلب حقیقی اونجا در کار نیست. مواردی هم که طلب حقیقی باشه و طلب انشائی در کار نباشه، اونم که فرضش واضح هست دیگه، حقیقتا بخواهد چیزی را از دیگری ولی این را ابراز نکنه، خب این وجود انشائی پیدا نشده ولی وجود این صفت در موطن نفس واضح هست. پس طلب بله دارای طلب از قبیل قسم دوم از مفاهیم هست. وقتی از قبیل قسم دوم باشه، دو نحو از وجود برای او تصویر میشه. یکی طلب حقیقی که قائم به نفس هست، سوا کان مبرزی برای او تحقق پیدا کرده باشه یا تحقق پیدا نکرده باشه. دومی هم طلب انشائی هست. بر اساس توضیحات مرحوم آخون، اون اولی که طلب حقیقی باشه، طلب به حمل شایع، همین طلب به حمل شایع هست. یعنی ما اگه قضیه حملیه‌ای درست بکنیم به مفاد قضیه به حمل شایع، موضوع را این طلب حقیقی قرار بدهیم، در ناحیه محمول عنوان طلب به نحو مطلق میتواند قرار بگیره. طلب حقیقی، طلب موجود در عالم نفس، طلبون بالحمل شایع ثنایی. ملاک حمل شایع ثنایی هم اینه که موضوع من افراد حقیقیه محمول باشه، از مصادیق خارجیه محمول باشه. مرحوم آخون فرموده که این طلب حقیقی طلب به حمل شایع هست، ولی طلب انشائی طلب به حمل شایع نیست. طلب به حمل شایع نیست. اگر ما بخواهیم قضیه حملیه‌ای درست به حمل شایع درست بکنیم، به مفاد حمل شایع قضیه حملیه درست بکنیم، موضوع در او را طلب انشائی قرار بدیم، محمول مطلق و طلب نمیتونه باشه. نمیتونه بگیم از طلب الانشائی طلبون، یعنی حقیقتا طلب هست، از مصادیق واقعی طلب هست، وجود واقعی برای طلبه. فقط اگه بخوایم در طلب انشائی قضیه حملیه به مفاد حمل شایع ثنائی قرار بدهیم، در نایه محمول باید غیر انشا را بگنجونیم، باید بگیم طلب انشائی همون طلب انشائی هست، طلب مطلق را در نایه محمول نمیتوانیم قرار بدهیم. فرموده است که بله بله اون طلب حقیقی اونیست که یکونا طلبن بالحمل شای ثنائی، این طلب به حمل شای ثنائی است، اما طلب انشائی لا یکونا به هذا الحمل طلبان، طلب انشائی به حمل شای ثنائی طلب نیست، یعنی محمول در قضیه حمل شایع را طلب نمیتونیم قرار بدیم، باید بگیم طلب انشائی، بل طلبان انشائی هم. اگر خواستید قضیه حملیه به حملش به مفاد حمل شایع درست کنید، موضوعش طلب انشائی باشه، محمولش باید مقید به انشا باشه، و الا طلب مطلق محمول قرار نمیگیره در قضیه به حمل شایعی که موضوع اون قضیه طلب انشائی باشه. حالا با توجه به این توضیح، در مورد طلب حقیقی و طلب انشائی مرحوم آخوند در مطلب اول می‌فرماید که ظاهر این هست که اون طلبی که معنای امر هست، یعنی موضوع امر هست، قبلا گفته شده، ولو به نحو اشتراک بین مثلا طلب و شی که قبلا در کلام مرحوم آخوند بوده، بالاخره یکی از معانیش طلب بود دیگه، اون طلبی که معنای امر قرار داده شده بر اساس جهاد سابقه، اون طلب همون طلب انشائی هست که به حمل شایع مصداق طلب نیست، به حمل شایع فقط مصداق طلب انشائی هست، لا مصداق مطلق طلب، نه اینکه موضوع امر طلب حقیقی باشه، معنای امر طلب انشائی هست نه طلب حقیقی که طلب به حمل شایع هست. ادعای اول مرحوم آخوند اینه که لفظ امر وضع شده است برای طلب انشائی، موضوع خصوص طلب انشائی هست، ولی در مرحله بعد می فرماید که اگر این را نگیم که موضوع امر در قسمت طلب طلب انشائی هست، لااقل اینه که لفظ امر اندل اطلاق انصراف به طلب انشائی داره، ما یتفاهم من لفظ طلب اندل اطلاق و بالانصراف خصوص طلب انشائی هست. بله، مدعای مرحوم آخوند در این مطلب اول اینه که طلب که ما در ابتدا فرموده موضوعه، در مرحله بعد فرموده حداقل بله معنای انصرافی امر همین طلب انشائی است. دلیل مرحوم آخوند نسبت به ادعای اول که وضع لفظ برای طلب انشائی باشه، باید تبادل و انسباق باشه، ولو به خصوصی به عنوانه در کلام مرحوم آخوند تصریح به اون نشده، بلی باید بر اساس اون چیزی که در مباحث قبلی گفت فرمودن مشق کردن، باید دلیل همون تبادل و انسباق باشه، به این دعوا که وقتی کلمه امر گفته می شود، وقتی کلمه امر گفته میشه، اونی که متبادر از این امر هست طلب انشائی هست نه طلب حقیقی. وقتی مولا به رفیقش میگوید که امرت عبدی به کذا، این که امرت عبدی به کذا یعنی از او طلب کردم به طلب انشائی، نه اینکه فقط در نفس خودم طلب داشتم از او انجام دادن امری را، نه، یعنی انشای طلب کردم، فرمان دادم، به اینه که یعنی بحث اعتباری در مورد او محقق شده، بحث انشائی محقق شده. متفاهم و منسبق و متبادر از کلمه امر طلب انشائی هست. به اساس مطلب اول، یعنی ادعای اول اینه. در ادامه مرحوم آخوند فرموده که حالا اگه این را هم نگوییم که لفظ امر موضوعش این باشه، ولی حداقل ظهور انصرافی داره. چرا؟ به کثرت استعمال. اگر ظهور وضعی هم نداشته باشه، ولی چون در موارد کثیری در طلب انشائی استعمال شده، کثرت استعمال با طلب انشائی هست، این کثرت استعمال باعث میشه که بین عنوان امر، ماده امر و این طلب انشائی یک ارتباط و علاقه پیدا بشه که هر وقت لفظ امر رو میگوین این معنای طلب انشائی به ذهن بیاید. منصرف از کلمه امر طلب انشائی میشه به خاطر کثرت استعمال. بر اساس مطلب دوم که مرحوم آخون قبول میکنه که معنای امر مطلق طلبه، بله، بر اساس ادعای دوم مرحوم آخون قبول میکنه که معنای امر مطلق طلب هست، اعم از انشائی و حقیقی، ولی کثرت استعمال باعث میشه، کثرت استعمال در حصه خاصی از مطلق باعث انصراف مطلق به این میشه. ظاهر فرمایش مرحوم آخون اینه، فرمودن که در اگر ظهور وضعی و تبادل و انسواقی را در کلمه امن نگیم، در از نظر ظهور وضعی را اگر نگیم، انسواقی را نگیم، حداقل ظهور انصرافی اینجا ثابته. همونطور که در مورد در لفظ طلب هم همینه، اونی که مورد بحث دار اینجا ماده ام بود، مرحوم آخون بعد از این فرمودن میفرمایند که در لفظ طلب هم همینه، لفظ طلب هم که این به این قسمت آخر که ظهور انصرافی باشه، لفظ طلب رو اینجا فرموده در مورد لفظ طلب هم قضیه به همین نحوه. این که در قسمت اخیر فرموده قضیه به همین نحوه، حداقلش اینه که در ظهور از جهت ظهور انصرافی اینه، یعنی عنوان طلب ممکنه کسی بگه بحث به معنای موضوعه، همون طلب بحث معنای موضوعه جامع هست، ولی ظهور به خاطر کثرت استعمال ظهور در طلب انشائی پیدا میکنه. کلمه طلب هم مثل کلمه امر ظهور در طلب انشائی پیدا میکنه و این هم که امر بعیدی نیست که مطلق لفظ وضع شده باشه برای مطلق به عنوان از باب کثرت استعمال ظهور در حصه خاصی پیدا بکنه، که با این که از اینجا به بعدش به مسئله اراده ارتباط پیدا میکنه، ولی در مطلب اول این فقط این مقدار را مرحوم آخون فرموده، که ما اینکه در مورد اراده در لفظ اراده به عکسه، در لفظ اراده که به حسب معنای وضعی مطلق هست، ولی به خاطر کثرت استعمال انصراف داره به اون اراده حقیقی که صفت موجود در نفسه، به همون صفت نفسانی حقیقیه انصراف داره و از اراده انشائی منصرف هست، انصراف دارد انل انشائی و انصراف دارد الال اراده حقیقیه. لفظ اراده از جهت ظهور انصرافی با لفظ امر و طلب در مقابل هم دیگه هستن، در طلب ظهور انصرافیش به انشائی هست، ولی در اراده ظهور انشائیش به ظهور انشائیش به صفت نفسانی هست که موجود در نفس هست. پس نسبت به عنوان امر، عنوان طلب، مختار مرحوم آخون در این مطلب اول این شد. بعد در همین جا هم نسبت به سایر سیاق انشائیه هم مختار مرحوم آخون اینه که بقیه سیاق انشائیه مثل استفهام، مثل ترجی، تمنی، اینها هم وضع شدن برای همین ایجاد این معانی به وجود انشائی، همونطور که که امر وضع شده است برای ایجاد طلب به وجود انشائی، بقیه سیاق انشائی هم وضع شدن برای این معنا، نه اینکه وضع شده باشن برای دلالت کردن بر صفات حقیقی موجود در نفس که ترجی و تمنی و اینها باشه، که اینها موجودات نفسانی هستند و وجود حقیقی دارند. اینها هم برای وجود انشائی وضع شده اند، یعنی موضوع اینها هم وجودات انشائی این معانی هست، این مفاهیم هست، نه وجودات حقیقی. اینجا نسبت به این سیاق انشائی یک استدراکی مرحوم آخون نسبت به این داره، ولی این استدراکش را در آخر مطلب ثانی بیان فرمودن، و اون اینه که ما در این سیاق انشائیه که میگوییم اینها برای وجودات انشائی وضع شدن، نه برای صفات حقیقیهی که در نفس موجودن، ولی اینطور نیست که هیچ دلالتی بر وجود صفات حقیقی مناسب با مورد در نفس نداشته باشن، اینطور نیست، بلکه لا مزایقته به این که یک دلالتی هم بر اون دارن، که این قسمت استدراکش به این خاطر بیان شده که یه اشکالی مرحوم محقق عراقی کرده که با توجه به این استدراک دیگه اون اشکال جا نداره. در این استدراک مرحوم آخون فرموده که لا مزایقت در صیغه طلب، در استفهام، ترجی، که اینها ولو موضوعه اینها همون معانی انشائی هستن، وجودات انشائی هستن، ولی لا مزایقته که به دلالت التزامی، دلالت بر ثبوت این صفات حقیقتا هم داشته باشن. چطور با اینکه موضوع لا صفات حقیقی نیست، چطور اینا دلالت بر اون میکنن؟ به دو نحو، به دو کیفیت مرحوم آخون اینا فرموده. یا به خاطر اینکه ولو اینها برای وجودات انشائی وضع شدن، وضع شدن لانشای این معانی در عالم نفس، ولی نه مطلقا، برای انشای مثلا ادات استفهام وضع شدن برای انشای استفهام فیما به غیر این که اون شخصی که مستعمل هست در نفسش این صفت وجود داشته باشه، یا لعله وضع شده است برای انشای ترجی فیما کان در نفسش این حالت نفسانی محقق باشه. فرموده اما لعجل وضعها لعیقاء این معانی، این صفت این مثلا طلب و استفهام اینا وضع شدن لعجل لعیقاء، یعنی لانشاء، لایجاد اینا به وجود انشائی، فیما اذا کان دائی الیه، یعنی دائی بر انشاء، دائی بر انشاء وجود این صفات در عالم نفس باشه، فی ما اذا کانت دائی الی ثبوت هذه صفات، یعنی وضعش مقیده به حسب الغه وضعیه تقید دارد، این بله این الفاظ مقید هستند به اینکه در جایی به کار برده بشوند که دائی نفس، دائی بر این ترجی وجود، داییش وجود صفت ترجی در نفس باشه، دائی بر انشاء وجود این باشه، یا به خاطر وضع یا به خاطر انصراف، ولو به خاطر وضع هم نباشه، وضعش هم مطلق باشه، برای وجود انشائی مطلقا سواء کان هناک صفت نفسانی مناسب با او یا صفت نفسانی نباشه، ولی از جهت کثرت استعمال، چون در اکثر موارد استعمال می شوند این سیاق انشائی در جایی که دائی بر این انشاءات وجود ثبوت این صفات نفس هستن، این باعث اختصاص میشه. روی این حساب چون باعث اختصاص میشه، به برکت این اختصاصی که حاصل بالوضع هست یا حاصل بالانصراف هست، ما میتوانیم ملتزم بشویم و مزایقه نداریم به اینکه اینجور ملتزم بشیم که این سیاق انشائیه که به کار برده می شود در یه جایی دلالت دارن بر اینکه در مستعمل این صفات وجود داره، در نفس مستعمل این صفات محقق هست. به خاطر انصراف روی حساب اگر فرموده اگر قرینه ای نباشد انشاء و طلب اول استفهام او غیر این از معانی انشائیه به صیغته ها یعنی به صیغه خاصه اینها به این خاطر هست، به خاطر این دعایی هست که طلب و استفهام و غیر اینها در نفس موجود هستند. این کشف و این امضا یا به خاطر دلالت وضعی هست یا به خاطر دلالت انصرافی هست. ولی اون چرا که نه کشف میکنه که متکلم که این رو گفته حتما این چیز رو داره، ولو قید وضع هم نباشه، ولی ما دیدیم زید کلمه لعله را به کار برده میفهمیم که زید در نفس زید این وجود داره، در این در نفس زید این حالت ترجی وجود داره. خب این پس فرمایش مرحوم آخوند در مطلب اول این شد که معنای ماده امر طلب انشائی هست، معنای لفظ طلبم طلب انشائی است، معنای سیاق دیگه انشاء تعلا ترجی و اینها معنای اینها همون وجودات انشائی هستند. اونی که لفظ بلوز یا بالانصراف دلالت می کند همون وجودات انشائی هستند، منتها دلالت لفظ بر وجودات انشائیه ممکنه همراه باشه با دلالت بر وجود این صفات در نفس مستعمل، ولی نه از جهت این که موجوله اون وجود اون صفته، نه موجوله یا معنای انصرافی همون وجود انشائی هست، ولی به یکی از این دو وجه بله ثبوت این صفت در عالم نفس هم فهمیده میشه. نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در این مطلب اول نوع محققین این فرمایش را قبول کردند که کلمه امر اگر دلالت داشته باشد بر طلب، اون طلبی که معنای امر هست طلب حقیقی نیست، طلب انشائی هست. در بقیه سیاق هم به این نحو قبول کردن، مشکلی در این قسمت ندیدن. فقط این فرمایش مرحوم آخوند در کلام محقق عراقی مورد اشکال و مناقشه شده و بعض الاعلام هم در منتقا این مختار مرحوم آخوند را قبول نکردن. مرحوم محقق عراقی به خاطر دو تا اشکال فرموده ما نمیتوانیم معنای امر را طلب انشائی بگیریم، ولو مرحوم آخوند در مستفاد از کلامش اینه به صراحت استفاده میشه که معنای امر طلب انشائی است، ولی مقتضای تحقیق خلاف این هست، تحقیق برخلاف اون را اقتضا میکنه به دو وجه. وجه اول و اشکال اول مناقشه اول اینه که حیثیت انشائیت و اینکه با لفظ معنا وجود انشائی پیدا بکنه در عالم اعتبار تحقق پیدا بکنه به وجود انشائی، این حیثیت از کیفیات و از شؤون استعماله. کیفیت استعمال و ما یکون و من شأن استعمال، این که نمیتونه در معنای مستعمل فی عقص بشه، فضلا از این که بیاد در معنای موزول عقص بشه، به خاطر اینکه اینها وقتی از کیفیات استعمال باشن در مرتبه متأخر از استعمال هستن، تأخر دارن از استعمال به تأخر حکم از موضوع، نحوه تأخر هم تأخر حکم از موضوع هست. خب وقتی اینها متأخر از استعمال باشن نمیشود در معنای مستعمل و فی عقص شده باشه، معنای مستعمل و فی باید با قطع نظر از استعمال و کیفیت استعمال تمام شده باشه تا متکلم لفظ را در اون معنا استعمال بکنه. این مناقشه، این یک مناقشه. مناقشه دوم مرحوم محقق عراقی این روی حسابشون فرموده ما باید مستعملنفی یا موضوعه را مطلق طلب بدونیم، نه خصوص طلب انشایی. همون حقیقت طلب، همون مفهوم طلب که اصلا مفهوم طلب حکایت دارد از طلب حقیقی دیگه، حاکی از وجود حقیقیشه. بله، اونی که موضوعه هست و معنای امره صرف مفهوم طلب هست. بما انه حاکن ان طلب حقیقی خارجی، نه طلب، نه اینکه موضوعه و معنا را طلب انشایی بگیریم. این اشکال اول. اشکال ملاقشه دوم اینه که اگر امر برای طلب انشایی وضع شده باشه، باید در مواردی که طلب واقعی وجود ندارد، فقط انشاء و طلب شده، در اون موارد هم کلمه امر صدق بکنه، صادق باشه. کجاها؟ فرمودم اصلا در اوامر امتحانیه که مولا فقط دل امتحان طلب میکنه از عبد، به الا در نفسش نسبت به فعل عبد طلبی ندارد. خب اینجا طلب حقیقی وجود ندارد. یا در اوامری که منشأ هستند، بله، لسخریه، اوامری که منشأ لسخریه هستند. حالا این تعبیر لسخریه دو تا احتمال درشه، یکی همین که یعنی لتسخیر، امر لسخره که برای تعجیز و اینها باشه، که گفتن گاهی امر برای تعجیز، در مثل آیه شریف ذوق اینکن که بشش اینها، این امر به ذوق اینها در مقام تعجیز طرف هست. یه احتمال این که مقصود از سخریه یعنی حالت تمسخر و حالت به مسخره گرفتن طرفه. علایال حالا در موارد تسخیر، در موارد سخریه، سخر چه به معنای تعجیز باشه، برای بیان عجز طرف از انجام دادن عمل باشه، بیان اینکه تو عاجزی از انجام عمل هستی. حالا شاید مثالش اون آیه ذوق نباشه، آیه دیگه باشه، ولی بالاخره در اون مواردی که برای اعلان عجز مخاطب از انجام دادن عمل به کار میره یا موارد سخریه باشه، اونجا حقیقتا طلبی در نفس وجود نداره دیگه. اینجا در، بله، در اینجا اگر ام برای طلب انشایی وضع شده باشد، نه برای طلب حقیقی، لازمه این حرف صدق عنوان الامر در موارد امر امتحانی و اوامر منشأ لسخریه است. و کما ترا، و حال این که ما عنوان امر را در این موارد صادق نمی بینیم، بلویدان به حسب اون معنای ارتکازی که از امر در ذهن ما هست، ما در این موارد می‌بینیم عنوان امر صادق نیست، ولو بله طلب انشایی وجود داره، ولی عنوان امر نمیگن اینجا امر کرده است. روی حسابشون فرمودن ما باید موضوعه امر رو همون طلب حقیقی بگیریم، نه همون مفهوم امر بگیریم که حاکی از طلب حقیقی باشه. این اشکال مناقشه مرحوم عراقی. بر اساس این مناقشه فرمودن که این مختار مرحوم آخون در این مطلب اول تمام نیست، ولی ممکنه از این دوتا مناقشه جواب داده بشه. جواب از مناقشه اول اینه که بعد از این که قبول کردیم که طلب دو قسم از وجود داره، یکی وجود حقیقی، دیگری وجود انشایی، توضیح هر یک از این دو نوع معلوم شد، تعریف هر کدوم از اینا معلوم بود. و دو قسم برای طلب وجود داره، گاهی طلب به عنوان صفت نفسانی حقیقتا در نفس طالب محقق میشه، گاهی در مرحله انشاء و اعتبار فرض وجود این طلب در عالم اعتبار میشه. خب با توجه به اینکه دو قسم داره، اینکه کلمه امر وضع شده باشه برای نوع دوم از طلب، برای نحوه دوم از طلب که وجودات اعتباری باشه مشکلی در این قسمت نیست. موضوع امر حتی موضوع لش هم کسی بگه این قسم از طلبه، یعنی برای وجودات انشائی عقص شده ذکر شده بحث شده است، این مشکلی نداره. منتها این که در اینجا موضوع را وجود انشائی بگیریم، موضوع وجود انشائی باشد در مقابل وجود حقیقی، این غیر انشائیت، این وصف انشائیت برای بیان مراد از این نوع طلب هست. چون گفتیم طلب دو قسم داره، یکی وجوداتی که در یک قسمی که در عالم اعتبار محقق میشه، یک قسمش اون نیست که در نفس طرف معلوم میشه. خب این برای اشاره به این هست. رو این حساب وقتی که اینطور شد مانعی نداره که عنوان طلب وضع برای این قسم شده باشه، نه به ما انه انشا شده، به این انشا ولو به عنوان وصف در کنار طلب قرار گرفته، ولی فقط برای بیان این مطلب، اینه که نوع خاصی از طلب، اون نوع خاص مراده، فقط برای اینه که اینو جرا بکنه از اون. وقتی که اینطور شد این بله اشکال به این وارد، اشکالی به این تقریب وارد نمیشه. اینکه بعض الاعلام در منطقه فرمودن ما نمیتوانیم معنای امر را طلب انشائی بگیریم، به خاطر اینکه طلب انشائی قابل انشاء نیست. اونی که انشاء قابل انشاء است نفس طلبه، ولی طلب به غیر انشاء که قابل انشاء نیست که. باید معنای امر چیزی باشه که قابلیت انشاء را داشته باشه. فرموده رو این حساب به مرحوم شیخ هم اشکال میشه که مرحوم شیخ در تعریف بی گفتن فرموده است که بی انشاء و تملیکه، بعد یا توجیه کردن کلام شیخ را به این که مقصود مرحوم شیخ از این که انشاء و تملیکه یعنی تملیک انشائی، و ایشون فرمودن اونایی که توجیه کردن کلام مرحوم شیخ را متوجه نشدن، غافل هستن که این به کلام مرحوم شیخ هم اشکال میشه، چون مرحوم شیخ به بقیه یعنی دارن به مرحوم محقق ثانی اشکال کردن که باید شما در تعریف بی عنوانی را بیارید که قابل انشاء باشه. خب اگر شما در تعریف بی بگید تملیک انشائی، اشکال به خود مرحوم شیخ هم وارد میشه که تملیک انشائی که قابلیت انشاء را نداره. فرمودن اونایی که توجیه کردن کلام شیخ را که شیخ فرموده به انشاء و تملیک هست، کلام شیخ را توجیه کردن به این که مراد مرحوم شیخ اینه که به تملیک انشائی هست، اینا غافل شدن که این توجیه فایده نداره، چون اینجوری هم شما بگید اشکال همچنان به مرحوم شیخ وارده. اشکالی که شیخ به دیگران کرده، این اشکال به مرحوم شیخ وارده. این روی حساب در محل بحث هم فرمودن که نمیشه ما معنای امر را طلب انشائی بگیریم، چون طلب انشائی که قابل انشاء نیست، اونی که قابل انشاء هست نفس و طلبه، نه طلب انشائی. جواب این اشکال هم همونطور که قبلا داده شده، مرحوم آقای تبریزی در کتاب در بی مسئله رو عنوان کردن، در مباحث قبلی در صیغه امر به مناسبت اشاره کردن، این توصیف طلب به انشائیت در اینجا و توصیف تملیک به انشائی در کتاب البی در تعریف بی برای اینه که نشون بدن که مقصود یه نوع خاصی از تملیک هست، نه در مقابل تملیک اون حالت ملکیتی که غیر انشائی هست. در این مورد طلب که معلومه که دیگه طلب انشائی را در مقابل طلب حقیقی بخواهند بگنجونن، نه اینکه عنوان انشا، حیثیت انشا مقومیت نسبت به معنای معرف ندارد، فقط برای توضیح نوع خاصی از اینه. خب اگه اینجور گفتیم وقتی طلب دو قسم داره، بر این اساس وقتی طلب دو قسم داره، یکی طلب انشائی، یکی طلب حقیقی، کسی ملتزم به این بشه. مرحوم آقون ملتزم به این شدن که ماده آن وضع شده است برای طلب، برای این نوع خاصی از طلب. طلبی که در عالم انشاء محقق میشه در مقابل طلب نفسانی این مشکلی ندارن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.